با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب اول پادشاهان، ادامه فصل 16. حاکمیت اخاب، ازدواج او با ایزابل. در اول پادشاهان فصل 16 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: وقتی عمری مرد، او را در سامره دفن کردند و پسرش اخاب به جای او پادشاه شد. در 38مین سال سلطنت آسا پادشاه یهودا، اخاب پادشاه اسرائیل شد و 22 سال در سامره سلطنت کرد. اخاب بیش از پادشاهان قبل نسبت به خدا گناه ورزید. جانشین عمری پسرش اخاب می باشد. به آن زمان عمری فاسدترین حاکم محسوب می شد، اما پسرش اخاب از اونیز شریرتر بود. اول پادشاهان فصل 16 آیه 31 می گوید: او نه فقط مثل یربعام مرتکب گناه شد، بلکه با ایزابل دختر اتبال پادشاه سیدون نیز ازدواج کرد و بت بعل سیدونی ها را پرستید و در برابر آن سجده کرد. اخاب فردی شرور بود و همسری داشت که با او در اعمال شرارت آمیز همکاری می کرد. او یک کمک واقعی برای انجام هر نوع شرارت بود. هرگاه اخاب نمی دانست چه کار کند، ایزابل به یاری او می شتافت. او می توانست به انجام کارهایی فکر کند که هیچ کس دیگر به فکرش نمی رسید. او واقعا زنی فاسد و تبهکار بود. ترکیب و شراکت بین اخاب و ایزابل بدترین نوع همکاری را امکان پذیر ساخته بود. زن و شوهرهای بد و شروری تاکنون در تاریخ وجود داشتند، مانند هرود و هیرودیس، پتولمی دیونیسیوس و کلوپاترا، فیلیپ اول، پادشاه اسپانیا و ماری خونریز. همچنین نمونه هایی است که شاهد تسلط یک زن بر شوهرش و ترغیب او به انجام اعمال شرارت آمیز می باشیم. اما هیچ یک شریری و فساد این زوج، یعنی اخاب و ایزابل، را نداشتند. این دو در مقام اول فهرست زن و شوهرهای شریر تاریخ قرار گرفتند. ایزابل دختر پادشاهی بود که همچنین یکی از کاهنان بت بعل بود که برادرش را به قتل رساند. جالب است توجه شود که نام ایزابل به معنی ازدواج نکرده یا بدون شریک زندگی می باشد. به عبارت دیگر بایستی گفت که ازدواج میان اخاب و ایزابل ازدواجی از روی عشق و محبت نبود. به جای یک ازدواج حقیقی فقط یک عروسی ظاهری بود. احتمالاً هیچ رابطه و ملاقات محبت آمیزی بین این دو نفر وجود نداشت. ایزابل زنی قدرتمند با هوش بسیار زیاد بود که اشتیاقی وحشیانه برای انجام اعمال شرارت آمیز داشت. او دارای اراده قوی و شخصیتی سلطه‌جو بود، اما هیچ نوع احساسی به امور اخلاقی و درست نداشت. شخصی به شدت خشن و سخت دل بود. بدون شرم و حیا و میتوان گفت که شریرترین شخصیت تاریخی بوده است. در کتاب مکاشفه یوحنا خداوند ما پیامی به کلیسای تیاتیرا میدهد که در مکاشفه فصل 2 آیه 20 آن را میخوانیم: با این حال ایرادی بزرگ در تو میبینم. تو به آن زن، یعنی ایزابل، که ادعا می کند نبیه است، اجازه می دهی تا تعالیم غلط بدهد و باعث شود که خدمتگزاران من از راه راست منحرف شوند و به زناکاری کشیده شده خوراکهایی را بخورند که برای بت‌ها قربانی شدند. ایزابل زنی زورگو و سلطه‌جو بود. مسیح این پیام را به کلیسای تیاتیرا داد، چون در آن دلسوزی و محبت طبیعی وجود نداشت و تصویری از شخصیت ایزابل در آن نمایان بود. ایزابل و اخاب چگونه یکدیگر را پیدا کردند؟ فکر کنم بسیار ساده بوده است. افراد شریر و بد یکدیگر را به سرعت پیدا کرده و با هم ارتباط برقرار می کنند. در این دوره اتفاق دیگری نیز می افتد که نشان دهنده وضعیت شوم و بسیار بد آن روزگار می باشد. در اول پادشاهان فصل 16 آیه 32 الی 34 می خوانیم: او در سامره یک بتخانه و یک قربانگاه برای بعل ساخت. بعد به ساختن بت‌های دیگر پرداخت و با این عمل خود بیش از هر پادشاهی که قبل از او در اسرائیل سلطنت کرده بود، خداوند خدای اسرائیل را خشمگین نمود. در دوره سلطنت او، مردی از بیت ایل به نام حییل شهر اریها را دوباره بنا کرد. اما وقتی پایه‌های آن را می‌نهاد، پسر بزرگش ابیرام مرد و وقتی آن را تمام کرد و دروازه‌هایش را کار گذاشت، پسر کوچکش سجوب مرد. این به سبب لعنت خداوند بر اریها بود که توسط یوشع پسر نون اعلام شده بود. در زمان نابود شدن شهر اریها در یوشع فصل 6 آیه 26 چنین نوشته شده است: بعد یوشع اخطار نموده گفت لعنت خدا بر کسی که اقدام به بازسازی شهر اریها کند. او به قیمت جان پسر ارشدش پایه‌های آن را خواهد نهاد و به قیمت جان پسر کوچکش دروازه‌های آن را برپا خواهد نمود. این شهر تا زمان اخاب و ایزابل هیچگاه دوباره ساخته نشده و لعنتی که یوشع از آن سخن گفت بر سازنده شهر به نام حییل آمد و هر دو پسر او مرد. دوستان عزیز، مطالعه و بررسی فصل 16 در کتاب اول پادشاهان در اینجا به پایان میرسد. لطفاً به بررسی فصل 17 در این کتاب توجه کنید. کتاب اول پادشاهان فصل 17. موضوع اصلی این فصل عبارت است از 3 سال قحطی که توسط ایلیا پیشگویی می شود. خدا بایستی نبی خود را در زمانی که اخاب و ایزابل بر تخت سلطنت اسرائیل نشسته بودند فرا بخواند. بایستی شخصی باشد که با جرأت کافی در مقابل آنها بایستد. خدا این مرد را آماده ساخته بود. نام او ایلیای پیامبر است. یکی از بزرگترین اشخاصی که در کلام خدا دیده می شود. همچنین او نیز مردی است که شاید دوباره در روزهای آخر بیاید تا شاهد خداوند باشد. در مورد او پیشگویی شده که باز خواهد گشت. ایلیا آمدن قحطی را اعلام می کند. به طرز مهیجی ایلیا به ما معرفی می شود. او به داخل کاخ اخاب و ایزابل وارد شده و با شجاعت مطلبی را اعلام می کند. در اول پادشاهان فصل 17 آیه 1 می خوانیم: روزی یک نبی به نام ایلیا که از اهالی تشبیه جلعاد بود به اخاب پادشاه گفت: به خداوند خدای زنده اسرائیل، یعنی به همان خدایی که خدمتش می کنم، قسم که تا چند سال شبنم و باران بر زمین نخواهد آمد مگر اینکه من درخواست کنم. ایلیا وارد کاخ اخاب و ایزابل شده و به آنها آخرین وضعیت هوا را اطلاع می دهد. ایلیا گفت تا زمانی که او بگوید باران نخواهد بارید و سپس شهر را ترک می کند و قصد نداشت بگوید تا باران ببارد. با همان هیجانی که به قصر وارد شده بود آنجا را ترک می کند. فکر کنم اخاب و ایزابل کاملا تعجب کرده بودند، چون هرگز فکر نمی کردند کسی با این جرأت و جسارت با آنان سخن بگوید. متوجه خواهید شد که ایلیا عادت دارد با صراحت و شجاعت صحبت کند. به نظر می رسد که ایلیا فردی خشن و سخت بوده است و چنین هم بود. اما مطلبی اینجا است که بایستی در مورد او گفته شود. خدا بایستی این مرد را تربیت کرده و آموزش می داد. خدا همیشه روشی برای آموزش و تربیت افراد داشته در اینکه آنان را به صحرا و بیابان می‌برد. به یاد می‌آورید که آنجا مکانی بود که خدا موسی را تربیت کرد. خدا ابراهیم را از سرزمین اور کلدان بیرون برد و او را در زمین خاکی و سخت قرار داد. خدا همین کار را با یحیای تعمیددهنده انجام داد و پولس رسول نیز حداقل 2 سال را در صحرای عربستان به سر برد. این روش خدا برای آموزش و تربیت افرادش است. اکنون نیز خدا می‌خواهد این مرد یعنی ایلیا را بیرون برده و چندین موضوع مهم را بیاموزد که او لازم است یاد بگیرد. خدا به ایلیا در کنار نهر کریت خوراک می‌دهد. در اول پادشاهان فصل 17 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: پس خداوند به ایلیا فرمود: برخیز و به طرف مشرق برو و کنار نهر کریت در شرق رود اردن خود را پنهان کن. خدا به ایلیا میگوید تا آنجا که میتواند به نقطه دوری در آن سرزمین برود. بنابراین او به صحرایی رفت و در کنار نهری نشست. اول پادشاهان فصل 17 آیه 4 میگوید: در آنجا از آب نهر بنوش و خوراکی را که کلاغ‌ها به فرمان من برای تو میآورند بخور. خدا از 2 روش برای مراقبت از ایلیا استفاده کرد. یک روش طبیعی یعنی خوردن از آب نهر بود و دیگری روشی فوق طبیعی و غیر عادی یعنی غذا رساندن به او توسط کلاغ‌ها بود. ایلیا مدتی در آن محل ماند و بعد آن نهر شروع به خشک شدن کرد. در اول پادشاهان فصل 17 آیه 7 می‌خوانیم: اما چندی بعد به علت نبودن باران نهر خشکید. اینجا مردی را در بیابان می‌بینیم که هر روز صبح به کنار نهر آب رفته و متوجه می‌شود که آب آن نهر هر روز کمتر می‌شود. تمام کاری که بایستی می‌کرد این بود که چوبی را داخل نهر فرو کرده و هر روز علامت گذاری کند که چه مقدار آب کمتر شده است و بدین ترتیب می توانست بفهمد که تا چند روز دیگر از گرسنگی یا از تشنگی از بین خواهد رفت. امروزه با داشتن انواع وسایل اندازه‌گیری می توان دانست که تقریباً پایان هر چیز در چه روز معینی خواهد بود. این را می توان گناه آمار نامید. امروز وضعیت یک کلیسا اغلب با توجه به آمار تعیین می شود. اگر به کلیسایی بروید و مشاهده کنید که مقدار هدایای جمع‌آوری شده خوب و زیاد است، اعضای جدید به کلیسا اضافه شده اند و شرکت کنندگان در جلسات افزایش یافته اند، در این صورت آن کلیسا به عنوان یک کلیسای موفق و پربرکت شمرده می شود. در حالی که ممکن است تصور حقیقی آن کلیسا به هیچ وجه چنین نباشد. داستان واعظی را شنیدم که در یک جلسه داخلی مسئولین کلیسا برخواسته و گفت: بایستی از مسئول امور مالی کلیسا بخواهیم گزارش دهد تا بتوانیم وضعیت موجود کلیسا را بررسی کنیم. یکی از اعضای جلسه پرسید: آقای واعظ، منظور شما از وضعیت موجود چیست؟ آن واعظ جواب داد: وضعیت موجود آن آشفتگی و آلودگی است که در آن هستیم. جالب است که وضعیت موجود حقیقی بسیاری از کلیساها و سازمانهای مسیحی اغلب آشفتگی و مشکلاتی را آشکار می کند که در آن واقعا هستند. گرچه آمار و ارقام ممکن است همه چیز را به نظر خوب نشان دهند. اکنون ایلیا می توانست خیلی مشخص زمانی را که می مرد بداند. با توجه به آمار و محاسبه زمان می توانست تشخیص دهد چه وقت خواهد بود. اما می بینید که اعداد سرد و خشک ریاضیات نمی تواند گرمای سوزان روحانی واقعی را محاسبه کند. شما نمی توانید وضعیت و شرایط یک کلیسا را در شکل طرح و برنامه قرارداد بانکی گذاشته و آن را بررسی کنید. نمی توانید وضعیت و چگونگی رشد آن را توسط کامپیوتر ارزیابی کنید. نمی توانید وضعیت و شرایط یک کلیسا را با ابزارهای محاسباتی اندازه‌گیری کنید. یک بیداری و احیای روحانی کلیسا را نمی توان با اعداد و ارقام معین و مشخص کرد. وقتی ایلیا به آن نهر آب که کمتر و کمتر و کوچکتر می شد نگاه کرد، یک درس روحانی بزرگ آموخت. او دید و فهمید که زندگی او مانند نهر آبی است که خشک می شود. او خودش هیچ چیز نیست. او فقط مانند نهر آبی است. یک مجرا که آب زنده می تواند در آن جاری شود. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 13 الی 14 می گوید مردم با نوشیدن این آب باز هم تشنه می شوند. ولی آبی که من به ایشان می دهم در وجودشان تبدیل به چشمه‌ای جوشان می شود که دائم به ایشان آب حیات می دهد و ایشان را به زندگی جاوید می رساند. در بعضی کلیساها سرودی را می خوانند با این عنوان که از من برکتی بساز. فکر کنم بسیاری معنی واقعی این کلمه را نمی دانند. چرا؟ چون به این معنی است که شما یک نهر آب خشک هستید و آب زندگی در شما نیست. فقط وقتی که آب زندگی یعنی کلام خدا از طریق و توسط شما جاری می شود، آنگاه می توانید نهری از برکت برای دیگران باشید و خودتان نیز برکت دریافت کنید. ایلیا بایستی آنچه را که در اول قرنتیان فصل 1 آیه 27 گفته می شود می آموخت. در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزید که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزش هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. خدا به ایلیا می گفت تو یک شخص بزرگ، قوی و موفق نیستی. تو از آن آب نهر خشک شده قوی تر و بهتر نیستی. تو هیچ قدرت و توانایی نخواهی داشت مگر اینکه آب زندگی بخش در تو جاری شود. در مورد یکی از معلمان بزرگ مسیحی که مبشری جوان را برای خدمت بشارتی و رساندن خبر خوش نجات بخش مسیح آموزش می‌داد، گفته شده که همیشه این چنین اصرار رو تأکید می کرد. به خاطر داشته باشید که وقتی اینجا می آیید هیچ چیز نیستید. فقط آنچه خدا می تواند و می خواهد توسط شما انجام دهد قابل ارزش است. یکی از مبشرین جوان به او گفت برای من سخت است که باور کنم هیچ چیز نیستم. آن معلم بزرگ جواب داد این موضوع را با ایمان باور کن، چون حقیقت دارد. تو هیچ چیزی نیستی. من و شما فقط نهرهای خشکی هستیم مگر اینکه کلام خدا توسط ما جاری شود. نهر آب بدون آب جاری در آن زمین خشکیده ای است. سپس خدا ایلیا را به جای دیگر می فرستد. در اول پادشاهان فصل 17 آیه 8 الی 12 می خوانیم آنگاه خداوند به ایلیا فرمود برخیز و به شهر صرفه که نزدیک شهر سیدون است برو و در آنجا ساکن شو. من در آنجا به بیوه‌زنی دستور دادم خوراک تو را فراهم سازد. پس ایلیا از آنجا به صرفه رفت. وقتی به دروازه شهر رسید بیوه‌زنی را دید که مشغول جمع کردن هیزم است. ایلیا از او کمی آب خواست. وقتی آن زن به راه افتاد تا آب بیاورد ایلیا او را صدا زد و گفت خواهش میکنم یک لقمه نان هم بیاور. اما بیوه‌زن گفت به خداوند خدای زندت قسم که در خانه‌ام حتی یک تکه نان هم پیدا نمیشود. فقط یک مشت آرد در ظرف و مقدار کمی روغن در ته کوزه مانده است. الان هم کمی هیزم جمع میکردم تا ببرم نان بپزم و با پسرم بخورم. این آخرین غذای ما خواهد بود و بعد از آن از گرسنگی خواهیم مرد. بعد از اینکه آن بیوه‌زن داستان خود را برای ایلیا تعریف کرد، ایلیا به او گفت که به خانه‌اش رفته و برای او تکنانی درست کند. او به آن زن اطمینان داد که نخواهد مرد. اول پادشاهان فصل 17 آیه 13 الی 14 ادامه می دهد. ایلیا به او گفت نگران نباش، برو و آن را بپز، اما اول از آن آرد نان کوچکی برای من بپز و پیش من بیاور، بعد با بقیه آن برای خودت و پسرت نان بپز، زیرا خداوند خدای اسرائیل می فرماید تا وقتی که باران بر زمین نبارانم آرد و روغن تو تمام نخواهد شد.
می بینید ایلیا و آن بیوه‌زن هر روز از آن آرد و روغن مصرف می کردن و خدا را ستایش کرده و از او تشکر می کردن.
خدا برای آنان غذای روزانهشان را تهیه می کرد و ظرف به نظر خالی آنها را پر می کرد. آن ظرف بیشتر از هر زمین پرمحصولی برکت و محصول داشت. در اینجا درس روحانی دیگری است که ایلیا بایستی می آموخت.
این درسی است که من و شما هم باید بیاموزیم. ما هیچ چیز نیستیم و مانند ظرف‌های خالی می باشیم. بسیاری امروز در مورد تقدیس و تقدیم کردن خود به خدا صحبت کرده و می گویند که ما باید استعدادها و توانایی‌های خود را به خدا تقدیم کنیم. دوست من، ما هیچ چیزی نداریم که به خدا تقدیم کنیم. در شهر قانا در جلیل یک عروسی بود. مهمترین چیز در آن عروسی چه بود؟ آیا لباس عروس مهمترین موضوع بود؟ نه، در آنجا خمره‌هایی خالی بود، کوزه‌هایی که چیزی درون آنها نبود. خداوند آنها را با آب پر کرد و او قادر بود به آن مهمانان با آبی خوشتم خدمت کند. این موضوع مهمترین نکته در آن عروسی بود. دوست من، ما هیچ چیز نیستیم جز ظرف‌های خالی بدون آرد و روغن و کوزه‌های خالی بدون آب. ما هیچ چیز نیستیم تا اینکه آب زندگی و نان زندگی درون ما وارد شود. بدون آب و نان حیات بخش درون ما هیچ چیز نبوده و ارزشی نداریم.
و چون این حقیقت مهم را تشخیص نمی‌دهیم، کلیساهای ما تبدیل به صحنه نمایش‌های روحانی شدند. امروزه بسیاری از کلیساها کلوب‌های مذهبی هستند که دیگر زندگی و حیات روحانی در آنان یافت نمی‌شود. اشتیاق و هیجان بیشتری در فعالیت‌های خارج کلیسایی وجود دارد، در حالی که در حقیقت بایستی کلیساها محل فعالیت اصلی زندگی و مرکز شادی و آرامش و ملاقات با خدای زندگی بخش و شنیدن پیام دگرگون کننده و نجات بخش او باشد. متاسفانه در واقع بسیاری از کلیساهای امروزی مکانی غم‌انگیز و اندوهناک به نظر می رسند، چون سعی می شود با تلاشهای انسانی جلسات آنها برگزار شوند. اما آنچه باید بیاد داشت این است که ما ظرف‌های خالی هستیم که فقط کافی است از آب و نان زندگی بخش خداوند، یعنی از کلام خدا پر شویم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.